الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. هفته دفاع مقدس هستش. دفاع مقدس دوستمون صحبت کردن، بحث‌های زیادی داره، ناگفته‌های زیاده. در قرآن این بحث‌ها اشاره شده. در مورد دفاع مقدس ما در قرآن روایات هم نظر ما اشاره‌های زیادی وجود داره. مایه افتخار ایران هستش. مایه افتخار ماست اون دوران. دوران ظاهرش مصیبته ولی اصلش ابتلاء قوم ما بود که سرفراز بیرون اومد. قوم ما در اون امتحان بزرگ سرفراز شد. ما هم خدا قوت میگیم به همه رزمندگانی که اینجا هستن، ما باهاشون دوستیم. ما یه افتخار خود منه که با امثال آقای رحمت آبادی و سایر دوستان همین دوست شدیم. این جلسات جلسات پرخیریه. توش هم یه قلقه که امروز دیگه ایشون هم زوری میخواد ما رو اهل جنگ بکنه دیگه. این هم نکته مهمیه که دیگه الله مجبورمون میکنن دیگه. خیلی خوب شده این فضاها. این نمیدونی چه خوبه این بحثایی که پیش اومده. الان بحثای معارفی و بحثای جنگ اینا داره میره جلو. این بحثای جالبی خواهد رسید. حالا من پیشنهادم از خانمام تشکیل بدید دیگه، غذا که میتونم بذارم انشالله. آره به نظر من باز خانمام سازماندهی بشن خوبن. ولی اون از خانمام برای فعلا اسمشون باشه، همین اسمش هم خودش برای همه چیز داره، قداست و ارزش داره. خب در مورد جنگ با اسرائیل انشالله صحبت باز خواهیم کرد. از نظر معارفی باید صحبت کنیم. ما یه مشکلی در دفاع مقدس داشتیم، چون ایامش هست من چند دقیقه صحبت کنم بعد وارد بحثمون بشیم. یه مشکلی تو ایام دفاع مقدس بود، این بود که معارف کلن انقلاب ظهور آخر الزمان این چیزا تو جامعه کم بود. جامعه از نظر معارفی به شدت ضعیف بود، از نظر عمل بسیار مترقی بود. اصلا این ارزش کار شهدان همین داره میبره جلو که اینها بدون اینکه چیز زیادی بدونن اون کارا رو میکردن. یعنی در اصل الذین یؤمنون بالغیب بودن. مثلا آدم شهید برونسی رو میخونه، من خیلی کتابای شهدا رو خوندم، خیلی زیاد، اغلبش رو اینا رو خوندم، وصیت‌نامه‌هاشون هم زیاد خوندم. تو وصیت‌نامه شهدا خب مطلب خاص زیاد نیست. مثلا بگیم الان یه چیز عجیب غریبی الان مطرح کردم، مثلا سردار سلیمانی وقتی وصیت‌نامه میگه خب بحثای خاصیشون زیاد میگه. خب اینا این اواخرن، اینا بعدن رشد زیادی کردن بعد جنگ. وصیت نامه همین عزیزان رو تو دوره جنگ بخونید اینجوری نیستش، ساده تره. ولی همون قدی که علم دارن ایمانم دارن و بیشتر ایمانشون مستحکم تره، این ارزش کارشون رو خیلی برده بالا. جنگ آینده حواستون باشه دولایه است، قول رهبری جنگ شناختیه، بصیرت هم لازم داره. جنگ آینده بسیار پیچیده است، اینا رو باید حالا بعدای ذره بیشتر صحبت کنیم. نیاز به معارف بیشتر داره. ما باید نقشه بدونیم چیه، باید نقشه دشمن رو کامل بدونیم و الا ممکنه خودی رو بزنیم. همین کاری که الان داره تو جامعهمون اتفاق میفته، بعضیا دارن خودی رو میزنن، عجیب هستن. یعنی آدمایی که خودی هم دارن خودی رو میزنن، خودشون هم نمیفهمن، فکر میکنن دارن دشمن رو میزنن ولی دارن دوست رو میزنن. همین الان تو جامعهمون، همین تو قزوین، تو تهران، تو همه جا داره از این اتفاقا میفته، خودی رو داره میزنه، اصلا متوجه هم نیستش که قربتن الله هم داره این کارو میکنه، فکر میکنه مثلا داره جهاد میکنه. یه رهبری مجبور میشه بیاد مایه بذاره بگه آقا اتحاد مگه نمیگیم داشته باشید، اتحاد مقدس داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اینقدر خودی رو نزنید دیگه، شما با هم یکی هستید، همدیگر رو اینقدر نزنید. نه، نیاز به همون بصیرت داره. بحث بصیرت بحث مهمی هست تو جنگ با اسرائیل. این بصیرت مهمه، چون یکی از تفاوت‌های اسرائیل با عراق، حالا ما اون موقع با عراق جنگ کردیم، درسته دنیا کمک کرد ولی دنیا هم اینقدر پخته نبود، آمریکا هم اینقدر از نظر معرفتی پخته نشده بود. اینم بدونید. الان اونا هم پخته تر شدن، توی آرمانهاشون جسورتر شدن، الان بیشتر آدم میکشن تا اون موقع. اگر اون موقع با واسطه میومدن کمک میدن، الان مستقیم میزنه. فهمید میکنید؟ اون دشمن خونخوارتره، دشمن الان ضعیفتر از دشمن اون موقع نیست، قطعا دشمن الان قویتر از دشمن اون موقع است. فهمیدم بعضی از کارا رو، بعضی از کارا هم فهمیده، روش‌های مختلف نابودی شیعیان رو هم متوجه شده و داره هم استفاده میکنه. خاطر این جنگ آینده هم نظامیه هم غیر نظامی، دو بعدش قطعا هستش. خاطر این رهبری اینقدر تاکید دارن به چی؟ به بصیرت. یه بدونیم چه اتفاقی افتاده، دوست و دشمن رو بشناسیم. الان یه اتفاقا باید بیشتر تو جامعه همون بیفته. برخی از آقایون تو جامعه همین دوست داره همدیگه رو بزنن واقعا. این تحلیلگرا خصوصا یه سریشون کار بدیه. حالا از این کار باید همشون فاصله بگیرن. حق الناس، حق الناس، حق الناس بزرگی هم داره اتفاق میفته. بعضی از آقایون اینجوری هستن، راحت دارن همدیگر رو، راحت نیروهای خودی رو دارن میزنن، راحت دارن به وزیر امور خارجه تهمت میزنن، راحت به شورای عالی امنیت ملی دارن. تو این کارا غلطه، باید اعتماد داشته باشیم. وسط جنگ نیروی خودی رو به هیچ وجه نباید تضعیف کنی. امیرالمومنین موافق، حالا من نمیخوام این قیاس هم صحیح نیستش، حالا من باب قیاس دارم میگم، فقط جهت نزدیک کننده شو ببینید. امیرالمومنین موافق ابو موسی اشعری نبود تو مذاکره و حکمیت. او میگفت مالک بره، مالک رو قبول نکردن گفت ابن عباس بره، عبدالله ابن عباس بره. بعد یه قبول نکردن، امام گفت حالا دیگه باش، از سر چیز قبول کرد که ابو موسی بره. ولی وقتی ابو موسی میرم، امام حمایت کرد از ابو موسی در اصل، یعنی محکم وایساد که حداقل فریب نخوره. اینجا الان قیاس نمیخوام بکنم که برخی از مسئولین ما اون هستن، نه، منظور اون حمایت است. حتی ابو موسی هم بود، امام حمایت کردش، چون بالاخره الان از طرف تیم امام رفته بوده اونجا دیگه. ما الان یکی از کارهای مهم همین حمایت هاست. اینقدر بدبینانه صحبت نباید کردش. الان ایران دست برتر رو داره قطعا. قطعا الان ایران دست برتر رو در این ماجراها داره. اتفاقاتی که در دنیا افتاده به نفع جبهه حق هستش. قطعا نابودی اسرائیل و آمریکا و اینها به زودی اتفاق خواهد افتاد. این هارت و بورتا و رجزخانی های ترامپ رو زیاد ندید، اینجوری نیستش قضیه. اون رجز از سر استیصاله، مشخصه رجز از سر استیصاله دارن میخونن. از نظر ما اوضاع روبه بهبود خواهد بود توی چند ماه آینده و چند سال آینده. اگر این جنگ بشه به نفع ماست، این جنگ به نفع ماست نه به ضرر ما. در جنگ در مجموع خوب نیست، ولی اگر بشه به نفع ما خواهد بود. هی به نفع جبهه حق. یه بار قاله قضیه باید چی بشه؟ کنده بشه. این پس فطرت ترین، پس ترین موجودات عالم از روی کره زمین برچیده بشن انشالله. این اتفاق خواهد افتاد، ولی ساده نخواهد بود، ساده نخواهد بود. ماجراهای سختی در پیشه. امروز یه سری بحثایی میخوایم در مورد حضرت آدم بگیم، به این بحثا ارتباط داره، به بحثای مربوط به جنگ ارتباط داره. به بحث امروز دقت کنیم. حضرت آدم و خدا قبل از اینکه بفرسته جنگ یه چیزی بهش داد، ما باید اونو داشته باشیم. امروز توصیه های جنگی هم میخوایم داشته باشیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه. گفتیم این ویدیو پروژکتور رو روشن نکنن که برقا به نظرم باشه بهتره، هستش هم زیاد شما هم نگاه که نمیتونید بکنید. بعد به خاطر این حالا دیگه با صحبت‌ها همراه بشیم بهتره. بحث‌های حضرت آدمو به سه بخش تقسیم کرده بودیم. ماجراهای قبل از فرمان سجده که صحبت کردیم داشتیم، ماجراهای بعد از فرمان سجده تا هبوط دوم حضرت آدمو صحبت می‌کردیم. تو کدوم بحث بودیم؟ گفتیم ابلیس سجده نکرد، خداوند فرمان سجده داد، همه سجده کردن الا ابلیس، که جلسات قبل زیاد صحبت کردیم. یه نکته فقط اینو مطرح کنیم، بعد میخوایم وارد مرحله بعدی بشیم، بحث بهشت حضرت آدم. اینکه مرحله ورود به بهشت به چه صورتی بود، میخوایم وارد این قسمت بشیم. نگاه کنید، ابلیس یه ادعایی میزنه، اینو حیف صحبت نکنیم. جلسه قبل خیلی مختصر صحبت کردیم. حیف این ابتر میمونه موضوع. خیلی بحثی حضرت دادم زیاده. من هی دارم تون تون میخوام هر جوری صحبت کنم. 4-5 جلسه جمع کنم به انبیای دیگه میخوایم برسیم. به حضرت نوح، حضرت هود، حضرت اینا خیلی مهمه. حضرت هود اینا بحثش خیلی مهمه. به این دوره هم چون ارتباط داره بحث قوم سمود، قوم هم سمود هم قوم صالح، قوم حضرت صالح یعنی قوم سمود و قوم عاد به دوره ما ربط داره. من میخوام یه ذره زودتر بیایم جلو، از بعضی بحثا دیگه داریم میگذریم و الا همه این بحثا حالا حالا بحث داره، میشه ازش صحبت کرد دیگه. این یه دونه حیفه صحبت نکنیم چون خیلی محوری هستش. ابلیس بعد از این که اون خواسته ها رو داشت و اون جلسه قبلم گفتیم خداوند بهش داد انک من المنذرین شد، خداوند ایشونو ناظر قرار داد. ابلیس میتونه ببینه، ابلیس از نظر دیدن قویه، حواستون باشه، ابلیس خوب میتونه ببینه. شیاطین یکی از ویژگی اصلیشون دیدنه، از نظر بینایی و شنوایی اوضاعشون خوبه، خصوصا بینایی، خصوصا بینایی به شدت قوی هستن، حواستون باشه. ابلیس بعد از اینکه اون چیزها رو خداوند بهشون داد یه ادعاهایی زده. یه ادعاها رو یه مروری بکنیم بریم سراغ بهشت. فرماید که قال، سوره اعراف، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس دیگه داره اینجا خودش رو میکنه. اولش یه ذره مظلوم نمایی کردش، گفت من از اون بهترم و فلان اینجور چیزا، بعد دیگه از خدای چیزایی خواست، حالا دیگه هر چی داشت ریخ بیرون، دید که خدا استجابت کرد دیگه، خدا همه چی بهش گفت، حالا اینجوری شد. اولا تقصیر انداخت سر خدا، گفتش که فبما اغویتنی، شما منو اغوا کردی، به خدا گفتم من اغوا کردی، یعنی آخرا بیرام نگفتش. اینجا در از خداوند مکر زد به ابلیس، او صحنه عدم سجده مکر بود و مکر او و مکر الله اتفاق افتاد. خدا مکر زد، این زد بیرون همه چیش، و الا کافر اگر میمون بهتر بود دیگه، او اگه کفرش پنهان میمون بهتر بود. خدا توی یه صحنه ایجاد کرد به خاطر ابلیس، گفت فبما اغویتنی، شما منو این کارو کردی. بعد میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم. چرا میگه لأقعدن لهم؟ خب با حضرت آدم مگه دعوا نداره؟ بعد میگه لأقعدن لهو، میگه لهم. بچه های حضرت آدم اونجا دیده میشه، ماها اونجا بودیم، ماها این صحنه رو داشتیم میدیدیم، ماها رو داشت میدید، هرس جمعام در اومده و خصوصا شما ها رو هم داشت میدید، اعصابش خورد شده بود. بعد میگه من میشینم جلوی پای اینا، لأقعدن لهم. اینا رو بحث عالم زر یکی دو جلسه دیگه صحبت خواهیم کرد. یه لأقعدن لهم صراطک المستقیم. نگاه کنید، پس ماجرای اصلی ابلیس، هدف اصلی ابلیس، برنامه اصلی صراط مستقیمه، حواستون باشه. ابلیس نمیخواد آدما وارد صراط مستقیم بشن، با بقیهش کاری نداره. آدم خوبی باشی هم ابلیس براش مهم نیستش، نمازم بخونی براش مهم نیستش، صراط مستقیم نباید بیای. هر کی نماز بخونه که تو صراط مستقیم نیست، یا تو صراط مستقیم نباید باشی. حالا میخوای هر چقدر قرآن بخون، هر چقدر میخوای نماز بخون، هر چقدر میخوای برو مکه، هستن میگه تو صراط نباید باشی. از نظر ما اشتباه کرد اینجا لو دادش ها، ابلیس سادگی کرد، یعنی هنوز نشون میداد توی شیطنتش خیلی خبره نشده. اینجا لو داد و خدا هم کار خوبی کرد، در قرآن آورد این بحثو قرآنش کرد، یعنی سریع لو داد. تو تورات این بحث نیومده، ابلیس تو تورات اینجوری حرف نمیزنه. ابلیس تو تورات ببینید که حضرت آدم محکومه، تو تورات انجیل تو اون کتابا ابلیس یه جور دیگه است. خدا تو قرآن لو داد، خدا تو قرآن لو داد که قضیه از این قراره. این گفتش که من میشینم بر مسیر صراط مستقیم. ابلیس نمیخواد شما وارد صراط مستقیم بشید. اون مهمه که صراط مستقیم، والله فکر کنم دوره عید قدیر اینا هم داره صحبت کردیم، صراط مستقیم رو بگید، اون دین حق، مسیر حق، مسیر نه فقط مسیر خوب، نه مسیر حق که ذیل ولایت خداوند داره اتفاق میفته، اون مسیری که خداوند داره تعیین میکنه. خب این هدف کلیشه، راهکارش چیه؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. 4 تا جهت مطرح کرد، از پیش رو، از پشت سر، از راست، از چپ حمله میکنن بهش. لآتینهم، لآتینهم، نه گفت لا تاکید داره، آتی فعل مضارع، نون تاکید سرشه، لآتینهم، خود مضارع توش تاکید وجود داره، دوام، یعنی یورش همه جانبه میبرم، از چهار جهت یورش همه جا نمیبرم. من بین ایده و از آینده. شما رو از آینده میترسونه. الان بعضی از آدما میبینی هیچ وقت خوش نیستن. همش نگران آینده است. یه پسره بود دفتر ما میومد مشاوره، خیلی استرس بسیار شدیدی داشتش. پزشکی میخواست قبول شه. بعد 5 سال هم پشت کنکور بود. من نمیدونم مادرش اینا مستمع جلسات ما هستن الان یا نه، نمیدونم، شاید هم باشن، ولی حالا دیگه من نقل قول پسرشونو میکنم. اون 5 سال هم دیگه اصلا حالت روانی به هم ریخته شدید گرفته بود به خودش. آوردن به شما دیگه مثل کسی که دیگه واقعا داغون شده، آسیب شدید. این بشر از کجا داشت آسیب میدید؟ از آینده آسیب میدید. معلوم بود وسوسه داره میشه. من تمام آینده رو میآوردم جلوش، درست میگنم دوباره میپاشید، 2 روز نمیشد دوباره میپاشید، تا حدی که رتبهش اومد. من گفتم پزشکی قبول میشید دیگه، گفتم من دارم به میاد 100% قبول میشی. باز میترسید نکنه نشم. بعد قبول شد، باز میگفت نکنه اشتباه اومده باشه. رفت دانشگاه، باز میگفت نکنه مثلا نتونم چیزی. همش میگفت تو آخرش که میگه راحت شید. ملت پزشکی چه عرض کنم پرستار میشن، میگن ما دکتریم. حالا رفتی پزشک شدی باز داری اینجوری حرف میزنی. نگو همش از آینده میترسوندش. نگو اون وسوسه است دیگه، شیطان داره اینجوری حمله میکنه از آینده داره میترسونه. آینده فلان میشه، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، حمله کنه چی میشه. یعنی بعضی دیدی همش نگران آیندن. اصلا تو زمان حال این بشر زندگی نمیکنه که، اصلا همش تو آینده زندگی میکنه. تو سفرم میری، موقعی که تو راهی میگه اونجا جا نباشه چی؟ موقعی که میرسی اونجا جا هست، بعد میگه موقعی برگشت فلان باشه چی؟ میگه بشر تا یه جا بشین، حالا بشین یه جا آروم باش، حداقل یه جا لذت ببر. مثلا تو نجف اونا که میره اربعین، به فکر کربلاست، بریم کربلا جا پیدا نکنیم چی؟ حالا تو اینجا که جا پیدا کردی، بشین اینجا، حالا تو خونه ابو کرار بشین یه چیزی بخور آروم شید، حالا بعد اونورشو میبینیم. همش آینده رو داره چیز میکنه، تحلیل میکنه. اینو باید دقیق، اینا بغضش وسوسه شیطانه. شیطان میاد از طریق آینده کاری میکنه تو از حالت غافل شی، از حالت غافل شی یا از گذشته. هی هر چی کار خوب میکنه میگه اونجا یه فلان کارو کرده بودم، ای کاش فلان نمیکردم، ای کاش فلان موقع فلان زمینو میخریدم، ای کاش فلان میکردم. این پیرمرد اینا همش از این حرفا میزنن، این اون زمین اون موقع هیچ چی نبودش، الان شده فلان، خیابان دانشگاه بیابون بود، بعد اونجا یه چمنت داشتی میگرفتی. همش بابا ول کن گذشته رو، دی خودت موقع الانم هم همون فرصت ها هست، الانم اون وردرش بیابونه، 20 سال بعد اونجا هم بالاخره اسماعیل آبادم بالاخره آباد میشه دیگه، 20 سال بعد الان اونجاست. حالا تو اگه میخوای اون موقع هم تو همین شرایط بودی دیگه. نه گذشتتون رو مؤاخذه کنید، نه آینده تون رو، هی برای آینده بخوام نگران. این از روشای شیطنته. بعد شاید بگی حالا مگه این چیزای ساده چیه؟ با این چیزای ساده تو وجودتون نفوذ میکنه، حواستون باشه. شما راه بهش بدی، چیزای ساده است، ولی این چیز ساده باعث نفوذ در وجودت میشه. آره، چپ و راستت هم که بدتر. از راست میاد، یعنی تو موضوع خوب. تو نماز میخونی، وسوسه، تو نماز وسواسی میشی. همش شک میکنه، همش نمازتو بیکیفیت میکنه. از سمت راست بهت داره حمله میکنه، و این با موضوعی که ظاهرش مثبته بهت حمله میکنه. به اسم جلسه قرآن جمع میشید غیبت میکنید، نمیتونه کاری کنه که نیای، ولی میتونه کاری کنه که تو جلسه غیبت کنی، که اون کارو میتونه بکنه. گاهی از دست چپ میاد که ظاهرش هم بده، هی به گناه دعوتت میکنه. شما فکر نکنید که چون گناه نمیکنید خیلی مثبت شدی. بعضی وقتا از سمت راست داره میاد، میگه نماز داری میخونی، نماز رو بالاخره داری میخونی، کم کم میگه ریا کن دیگه، فلانی داره نگاه میکنه، یه ذره بیشتر بگه. طرف میگه تو مسجد کوفه داشتیم نماز میخوندیم، از شاگردای تلقازی مثلا مال قدیم، مال الان نیستش، میگه که تو مسجد کوفه هم تنها بودیم، یهو دیدیم که یه صدای دری اومد، فکر کردیم اون موقع هم که کسی ماشاءالله اونجا نمیرفت نماز بخونه که، مثل الان اینقدر شلوغ نبود که. بعد میگه که صدا اومد دیگه، ما میذاره صدامون انداختیم رو صدا و سوره حمد و با غلظت بیشتری و فلان و با بوکا و با گریه همراه کردیم اینا، یه ذره رفت جلو، نماز تمام شد، زیرزیرکی پشت نگاه کردیم دیدیم یه حیوانی اومده بوده داخل. گفتیم مرد حسابی خودت اینجا سر کار گذاشتی، یه حیوان خواستی به اون چیز کنی. نگاه کنید یه موقعی از سمت راست میاد اینجوریه، از سمت راست اتفاقا خطرش بالاست، سمت راست خطرش بسیار بالاست. افراد حسادت گاهی از سمت راسته، لزوما همه حسادت ها از سمت چپ نیستش. خب اینا رو دقت کنید، یکی از خروجی‌هاش اینه ولا تجد اکثرهم شاکرین، شاکر نمیشید. شکر آقا خیلی بپردازید، خیلی شاکر باشید. اصلا من تعجب میکنم آدم ها حرف میزنن مینالن، طرف اون روز اومده جوانه 32 ساله است، نزدیکان ماست، دیدم داره ناله میکنه، همش داره میناله، ای بابا این وضع کشور. گفتم چند سالته؟ 32 سال. خونه داری؟ آره. ماشین داری؟ آره. زن و بچه داری؟ آره. کار سر کار داری؟ بعد گفتم دردت الان چیه دقیقاً؟ گفتم تو اینا رو نداشتی باید شاکر بودی دیگه، حالا همه رو داری، الان مشکل چیه؟ همش دوست داریم غر بزنیم، همش دوست داریم از غر زدن بپریزید. اینا رو فکر نکنید بگید که چه ایرادی داره، حرف راسته. حرف راست چیه؟ ناشکری لزوما حرف غلط نیستش که، ناشکری که حرف غلطی نیست، ناشکری دیدن نیمه خالیه دیگه، نیمه خالی که دروغ نیستش که. خب شما فلان چیز نداری دیگه، یعنی نداری نداری دیگه. شکر به معنی دروغ گفتن به خودت نیستش که، چیزی که نداری رو بگی دارم نیستش که. شکر اون چیزی که داری رو قدرش رو بدون. تو شکر میگه اون چیزی که داری رو قدر، میگه حالا اینه که داری که الان، اونی که داری رو قدرش رو. شیطان همینجوری راهش کاری میکنه آدم ها شاکر نشن. اینا برای چی بود؟ وارد صراط نشن. آدم ها اینجوری نشن کم کم نمیتونن وارد صراط بشن. و همینجوری آیات دیگه‌ای که وجود داره تو بحث ابلیس، برید این آیات رو بخونید، آیات مهمیه. یا یه جای دیگه هم ابلیس تو سوره هج مطرح میکنه که فبعزتک، سوره صاد آیه 82، فبعزتک، یعنی خدا رو قبول داره ابلیس از یه جهتی. فبعزت، بعضیا میگن که آقا خدا فقط خدا، یعنی آدما شبیه ابلیس دارن حرف میزنن. خب فقط خدا چه حرفه سه نقطه ایه، چقدر حرفه نادقیقیه. میگی فقط خدا، بعد از توش برداشت میکنی که یعنی انبیا رو بذاریم کنار، اهل بیت رو بذاریم کنار. این که از ابلیس همینو داشت میگفت دیگه. ابلیس میگفت فقط خدا، ابلیس میگفتش که سجده خدایا به تو میکنم که احدی در تاریخ نکرده، ولی فقط خودت. این حرف که حرف ابلیسه که، این فقط خدا پشت این خاورا بعضی زدن همجوری، فقط خدا. بعضی پشت فکر میکنن مثلا حرف به درد بخوری دارن میزنن، فکر کردن توحید این بس. توحید که این نیستش که، توحید یعنی الله، رسول الله و الذین آمنو، این یعنی توحید. توحید که فقط خدا نیستش که هستن، توحید این شجره است. او فقط خدا احدیت خداست، بس احدیت خداست. اونی که داره میگه فقط خدا منظورش نفی باقیه، غلطه یه حرف. چون ابلیس میگه فبعزت که، یعنی خدا رو چیه؟ قبول داره. اصلا به خدا میگه اینو به من بده، یعنی قبول داره که خدا میتونه بده دیگه. پس یکی میگه من فقط با خدا کار دارم، اون داره حرف شیطانی میزنه، یه وسوسه سنگین دست راستی شده، با کلام حق داره گول میخوره. و این حرفا چیه؟ فقط خدا نداریم که، این حرفا غلطه، شرکه، شرکه و البته کفر، دوتا جمع هستش. مشرک بودنش بابت اینه که وقتی میگه فقط خدا، خودش هم داره در نظر میگیره، میگه یعنی من فقط خدا رو قبول دارم. وقتی من میگه بس شرکم داره اونجا، فقط خدا میگه بس بعضی چیزا رو قبول نمیگم، اون کفر دیگه، تو اون حالتش کفرم پیش اومده. یعنی یه جمله کفر و شرکه. مگر طرف پشت ماشینش میزه فقط خدا، یه پرانتز باز کنه توضیح بده، بگه من منظورم احدیت خداوند است ولا غیر از اون جوری، یه توضیح نمیخوای بدی از این جملات نزن، مشکل داره. ابلیس میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه را با تاکید میگه، معلومه اون موقع هرسش خیلی در اومده بود. یکی که مثلا هرسش در میاد تو دعوا همش با جملات تاکیدی معمولا صحبت میکنه، با خدا فلان میکنم، نمیدونم شروع میکنه اینجوری. هر آدمی که خیلی هرسش در اومده باشه، معمولا آدمی که خیلی هرسش در نمیاد باشه زیاد هم حالا چیز نمیکنه. بعد میگه فبعزتک لاغوینهم، همه اینا رو اغوا میکنم. آیا بیرا گفت ابلیس؟ این کاری نکرد. آیا ابلیس در اهدافش تا اینجا موفق بوده؟ من نمره قبولی به ابلیس میدم، به خودم واقعا نمره قبولی به ابلیس میدم. ابلیس قابل قبول بود و ادعاهایی که کرد عمل کرد، واقعا خیلی ها رو اغوا کرد، خیلی ها رو اغوا کرد. الان کشورهای غربی رو نگاه میکنیم، میبینیم واقعا خیلی هاشون اغوا شدن، شرقی ها، غربی ها، چینی ها، هندی ها، نمیدونم، نگاه میکنیم یارو راست میگه، اغوا کرد، خیلی ها رو اغوا کرد. الا عبادک منهم المخلصین، یه مگر اونی که تو نگهش داری، و الا نه هم فقط عبادک ها، نه عباد مخلص عبدم باشه من هر جوری میگیرمش، مگر شما نذاری. خاطر اینه باید برید در حسن خدا، شما برید در حسن خدا مخلص میشی. خب خداوندم کم نمیذاره، میگه لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، جهنم و از تو تمام کسانی که از تو تبعیت کنم پر میکنم. خدا هم یعنی اینجوری نیست که بگه باشه تو این کار رو بکن من فقط نه، خدا میگه که امتحانو برای انسان ها خدا سخت میکنه، میگه تو نباید گوش بدی، نباید بری تحت ولایت شیطان. خب یا تو سوره اسراء که اونجا اصلا خیلی سنگین صحبت، من اینا رو قبلا یه ذره صحبت کردم، ابلیس اونجا میگه که لئن اخرتن الی یوم القیامه، آیه 62 سوره اسراء، لاحتنکن ذریته الا قلیلا. من این رئیس جمهور آمریکا و این مسئولین اسرائیل میبینم یاد اینا قرآن، اصلا هنک شده اینا، اصلا روشن برای من نتانیاهو تسخیر شده، آیه قرآنیش هنکه، اصلا هنک شده این بشر، یه بشرم نیست، هنک شده، اصلا دست خودش انگار وحشی شده، انگار از یکی داره اینا ادارهش داره میکنه، هنک شده. این آیات قرآن من زیاد یادم میفته، ترام حرف میزنه کلا یاد این آیات میفتم، یک آدم پست، یک آدم پست، یک آدم خودفروخته به شیطان، یک آدم تحت تسخیر شیطان. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، خداوند بگه که با صوتت اینا رو بکش به سمت خودت. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با پیاده نظام و سوار نظام، و شارکم فی الاموال و الاولاد، ابلیس در اموال و اولاد اینها مشارکت داره. نا اغلب حرامزادگانن، نا حرامزادن، نا اغلبشون حرامزادگانن، یهود و فلاینا که میگه اینا اغلبشون حرامزادگانن، یهودی های اسرائیلی اغلبشون، درسته بعضی هاشون بچه را قبول دارن، اینجوری حرامزادن، اشارکم فی الاموال و الاولادی حرامزاده هستن. ابلیس مشارکت کرده، روشنه، مثل روز روشنه که اینا چه اتفاقی داره برشون میفته. جنگ آینده جنگ حلالزادگان با حرامزادگان، حواستون باشه، جنگ آینده جنگ با حرامزادگانه، یه بخشیشونان حرامزاده‌ها خیلی حساس موضوعش، به خاطر این در آستانه جنگ اسرائیل این بحث‌های حجاب تو جامعه ما پررنگ میشه. من بیشترین نگرانم این چیزاست، همون سال 401 هم من این چیزا رو خیلی مطرح می‌کردم، این چیزا خطرناکه تو جامعه ما، حرامزاده نباید تو جامعه ما زیاد بشه. حرامزاده‌ها امام می‌کشن، حیام به آدم راحت می‌کشن، حواستون باشه، حرامزاده ها راحت این کار رو میکنن. تو جامعه نگان غربی ها انقدر وحشی نبودن، سگ نبودن، انقدر اینا مثل حیوان عمل نمی کردن. غربی ها وقتی حرامزاده شدن اینجوری شدن، از زمانی که اینا حرامزادگی بینشون رواج پیدا کرد، از سال 1700 میلادی به بعد، اون جریان کثیف رنسانسی که پیش اومد، و بعد اون جریان نگاه، این جنگ جهانی اول 1914 است، رنسانس 1780 اونجا ها اوجشه، اونجاهایی که اون احمقها وارد شدن کلیسا رو حذف کردن، کلیسای ضعیف بهتر از عدم کلیساست، اون کلیسا وجود داشته باشه بهتر از عدمش، در هر صورت باز یه نمادی از دینه، اونا حذفش که کردن، جریان حرامزادگی در اروپا گسترش بده. وقتی اینا حرامزاده شدن دیگه وحشی شدن، نه وحشی شدن، بعدش اون جنگ‌های جهانی وحشتناک پیش اومد تو کره زمین، الان هم همین جوریه. می‌بینید توی کشور اروپایی آدم خوباشون عمدتا اینا حلال زادن، پاک موندن، و حرامزاده‌هاشون راحت نیست، اونا رو پاک کردنش یه موضوعات سختی داره. اونا رو باید سعی کنیم، این بحث حجاب اصلش به خاطر این موضوعه، به خاطر بحث حجاب تو کدوم سوره اومده؟ سوره نور اومده، بیشتر سوره نور احزاب، برای همین موضوعات دیگه، برای حلال زادگیه، حلال زادگی و حرام زادگی بحثا دیگه. آقایون کج موضوع رو متوجه نشد تو حجاب، حجاب بحثه چهار تا مو و فلان نیست، قضیه پیچیده تر، قضیه اینه که حرام زاده پیش نیاد تو جامعه، حرام زاده پیش بیاد تو جامعه امام میکشه. تمام کسانی که در کربلا حضور داشتن حرام زاده بودن، تمام کسانی که دشمنان امام بودن تو روایات داریم اینا همه حرام زاده بودن. خب یه اتفاقی تو اون 60 سال افتاده بود دیگه، اینا حرام زاده شدن، اول اون اتفاق میفته که بعد عاشورا میشه، اگه اتفاق نیفته که عاشورا بشه، یه چیزی شده توی این 40 50 سال، معاویه یه کاری کرده دیگه، معاویه و فلانی و فلانی یعنی یه کاری کردن که مردم چه جوری، بعد اون جنگ پیش میاد. تو جامعه امام این جریان ها مهمه، الان خیلی فاصله داریم و ما حلال زاده ترین کشور دنیاییم خدا رو شکر، ولی خب خطرناکه، دشمن فهمید کجا رو بزنه. من اینو 2 ساله دارم برای جهاد فریاد میزدم یا آقا اینا رو فکر کنید چی. سال 401 من از عمدن این جلسات رو شروع کردیم، به خاطر همین قضیه هم من شروع کردیم، الان من صحبت نمیکردم تو شهر. همون موقع شروع کرد، دیدیم اینا این جریان رو انداخته، ما شروع کردیم. اون زن زندگی آزادی ظاهرش اینا خوبه، اینا قبل جنگ با اسرائیل این بحثا خیلی خطرناکه. قبل جنگ با این حرامزاده میشه این و این فرد حرامزاده بشه یا کار حرام بخواد زیاد انجام بده، بعد به راحتی با چند میلیون تومن فلان سپاهی ما رو لو میده، فلان جا رو لو میده به فلان جا. چرا؟ چون این حرامخوره حرامزاده شده، اینجوری شده و رفته کار حرام داره همش انجام میده. وقتی اینجوری بشه بعد راحت میشه اینا رو خرید. تو جامعه اینا رو باید دقت کردش. بعضیا فکر میکنن فقط یه 4 تا مو فلان اینجوری چیزا قضیه بابا خیلی فراتر از این صحبت است. قضیه به جنگ اسرائیل ربط داره. جنگ اسرائیل چرا سال 403 انجام شد؟ 401ش جریان زن زندگی آزادی پیش اومد. یه بعد اون بوده. ما بلافاصله بعد جنگ اسرائیل تمام نشده دوباره این جریان چرا تو کشور ما علم کردن؟ یه عده‌ای نادان تو کشور ما علم کردن این بحثا. آقا جنگ اسرائیل، وسط جنگ اسرائیل انقدر اتفاقای خوب افتاده، مردم یه عده‌ای بعد یه عده‌ای دوباره این بحثا رو چیز کردن. کشور میزان عریانیش تو 3 ماه بیشتر شد. در صورتی که من وسط جنگ گفتم الان بهترین فرصته که ما حجاب جامعه رو درست کنیم. حالا قضیه درست شه. یه سری خائن نفوذی اینجا وارد شدن، دوباره این قضایا رو بدترش کردن. نمیخوام بگم الان با کار نظامی باید درست کرد، کار فرهنگی خوبی میشد کرد. هی میگن کار فرهنگی، کار فرهنگی، کار فرهنگی دیگه بهتره جنگ با اسرائیل. دیگه جنگ شده، فلان شده، همه چی عیان شده، بهتره زمان کار فرهنگی بودش. نگاه کنید، اگر این من الان اختار میدم به اون آدمایی که گوش شنوا دارن، اگر جریان بدحجابی زیاد بشه تو جامعه، حمله اسرائیل به ما شدیدتر خواهد شد. اون به هم ربط دارن اینا. اینا به هم دیگه ربط دارن. اقوام گذشته رو برید ببینید چه اتفاقی توشون افتاده. اقوام گذشته هم همین اتفاقا براشون افتاده. اگر جریان بدحجابی خیلی در کشور ما بره جلو، ما راحت‌تر آسیب می‌خوریم. چون تعداد آدم گناهکار تو جامعهمون زیاد میشه. گناهکار زیاد بشه راحت حرام می‌خوره. اگه اون راحت حرام میخوره، راحت مثلا دیگه فریب میخوره، بعد راحت تحت تسخیر شیاطین قرار میگیره. جنگ با اسرائیل جنگ توامان جنی انسیه. او تحت بعد تو جامعه اطراف دیگه که این مثلا اینجوری باشه اونجوری باشه، اینا رو باید مراقبت کردش. بس یه مقدار حجاب و اینا نیست، اونا همه عفت دارن. قضیه جلوتره، قضیه جلوتره. یعنی حجاب رعایت نشه، اون آیات اول سوره نور اتفاق میفته. آیات اول سوره نور اتفاق میفته. اینا رو باید مراقبت کرد. الان ما میخواییم با اسرائیل مقابله کنیم، یکی از روش‌های اصلیش اینه که عفت تو جامعهمون باید بیشتر بشه، تقوا باید زیاد شه. روش مبارزه با اسرائیل یه بخشش تقواست. تقوا حس نیجات میکنه، تقوا جنود خدا رو به سمت شما میاره. تقوا میتونه انگار رو بگم، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، محل خروج قرار میده. ما تو جامعه باید تقوا رو زیاد کنیم. طرف به راحتی داره بی تقوای این اشاعه فحشاست. اشاعه فحشا نباید کردش. ابلیس اصلا روشش اینه، من شما رو اقوام کنم، همین با همین روش هم این کار رو میکنم. و شارکم فی الاموال و الاولاد منظورش همینه دیگه. یه چیزا رو تو جامعه زیاد میکنم، روابط نامشروع تو جامعه زیاد. اصلا کار ابلیسه، اصلا کار ابلیسه این کار رو میکنه. هر موقع این چیزا زیاد میشه حواستون باشه، احتمال جنگ بیشتر شد. اون طرف میمیره. من اینو دارم اختار میدم، تحلیلم از آیات روایت. من اینقدر تو آیات روایت قور خوردم دارم این تحلیل میکنم، تحلیلم به نظرم صحیح باشه. میمیرید، یهو میبینید که توی پرونده عملتون نوشته قاتل حاجی زاده. آی زنی که بد داری میای بیرون. میمیرید تو پروندهت نوشته قاتل سردار سلامی، چون تو اونو کشتی بدون اینکه خودت بفهمی، بدون اینکه خودت بفهمی اون کارو کردی. شما وقتی اون آلارمو به دشمن میدی، پس اینجا فلان شده فلان شده، اون جسارت حمله میگیره به خودش. بعد میری تو پروندت یهو میبینی یه چیزایی نوشته شده. مراقبت کنیم. اینایی که من میگم برای آدمایی که حالا شل حجاب اینا نیستش، من اونایی که یه ذره پشت پرده تنن دارم اونا رو میگم. ما حجاب قبل 400 مون قابل قبول بود جامعه، الان دیگه قابل قبول نیست، نمره قابل قبول نمیگیره. آقایون قصور کردن، ممکنه یهو فردا به حسابتون یه چیزایی نوشته بشه. کار میگید فرهنگی، خب مرد حسابی یه کار فرهنگی بگو چی کردی؟ خب یه کار فرهنگی هستن بکنیم دیگه، خب یه کار فرهنگی بگو، یه دونه بگو، وزارت فرهنگ و ارشاد به این عریض و طویله دی یه کار فرهنگی کرد؟ خواهد ها یک فرهنگی بکنیم، کار فرهنگی بکنیم. آقای برمیگرده میگه این که با قانون فلان نمیشه، کار فرهنگی. خب چی کردیم؟ کار فرهنگی هم کاره دیگه، کار فرهنگی که سختره که هستن. خب یه دونه کار بگیم کرده باشیم. اونی که مسئوله باید به مسئولیتش درست عمل کنه، اینا رو باید مراقبت کردش، اتحاد باید باشه، همه چی باید باشه، ولی باید مراقبت کنیم. تقوای مردم مهمه، مردم نباید بی تقوایی کنن. عجیب بود برای من، مثلا محرم تمام شده، مردم تازه یه تقوای جمع، یه توشه جمع میکنن، دوباره یه جریانای پیش میاد، توشه مردم به راحتی از دستشون میقاپه، هی توشه ها رو میقاپه به راحتی. داره این کارا رو میگه. الان هم تو جامعه اتفاق زیاد افتاده. از یه جهت باید دعا کنیم، هر چقدر میتونیم کارهای فرهنگی، زبان لین، زبان نرم. آدما توجیه نیستن، به قول رهبری فرمود بسیاری از اینا توجیه نیستن، اگه بدونن قضیه چیه درست میشن. ما با آدمای خوب و از آدمای بد باید جدا کنیم. اغلب این آدمای خوبن. ایرانیان 99% آدمای خوبن. ایرانی اغلبشون آدمای خوبه. اون ژن پاکو دارن، اون تینت پاکو دارن. ابلیس از این راه ها میاد، اینو بدونید. سوره اسراء سوره چیه؟ سوره جنگ با اسرائیل. درسته؟ تو سوره اسراء چرا باید این بحثا مطرح شه؟ این یعنی اینکه آقا قضیه به این به اینا ربط داره. تو سوره اسراء یهو میاد این آیه خطرناک در مورد ابلیس مطرح میشه، یعنی این که ربط داره. میگه من تو رو هنوکت میکنم. من بعضی از این آدم ها رو میبینم، الان هم این غربی ها چقدر پست شدن بعضی هاشون. دیدید بعضی از زنها رو میارن افسار میبندن به گردنشون، یا بعضی از مرده حیوان میشن. این هنوک همینه. چقدر عجیبه این غربی ها چقدر سقوط کردن. بعضی از این غربی ها تا چه کجا میخوان اینا سقوط کنن؟ زنه اینو افتخار برای خودش میدونه بشه یه حیوان، بهش افسار ببندن و ببرنش. اینو به عنوان یه افتخار میدونه، خیلی عجیبه. این اسمش چیه؟ این چه فرنگیه؟ این فرنگیار آخرش اینه، این بدحجابی اینا آخرش اینه. زنه میگه من مردم، میگه من حیوان بشم، بعد میبندنش یه جا به عنوان یه اسب، میبندن یه جا و گاری بهش میبندن، گاری رو هل بده. این تو کشورهای غربی شرقی داره اتفاق میفته. چرا باید یک انسان اینقدر خودشو پس کنه؟ نگاه کنید، میدونین آیه هنوک تو کجا اومده؟ آیه هنوک، حالا ما بهشت رو صحبت کنیم، آیه هنوک توی بحث قبلش خداوند اونجا مطرح میکنه که ولقد کرمنا بنی آدم. اون میگه، خدا میگه ما بنی آدم، اون بحثای کرامت مطرح میشه. بعد خداوند ابلیس میگه که ارعیت که هاذا الذی کرمت علیه، یه اینا رو کرامت دادی، من اینا رو هنوکشون میکنم. یه هنوک کردن اینا عجیب بود برای من. این دو سه سال اینقدر توی غرب پررنگ شده که حیوان میشن، اصلا حیوان میشن، افسار بهشون ببندن. این دیگه اصلا اون ابلیس از رو نمیره، این لامصب، این بشر، یه حیوان از رو نمیره. میگه من این غربی ها رو هنوکشون میکنم. باطنن که اونا کرده بود، حالا ظاهرا نمیگه اصلا من افسار میبندم به اینا. این دیگه خیلی عجیب بود اتفاقی که اینجوری داره تو بشر میفته. بعضی از این آدمهای بی حیای بی حجاب هم آدم نگاه میکنه، بعد من این حس بهم دست میده، مثلا میگم این آدم هنوک شده، پنجات شیطان الان این افسارشو گرفتن دارن میکشن. این چه چیزیه که تو داری میگی من مثلا از چیش داری لذت میبری؟ چه تزیینی برات اتفاق افتاده که مثلا یه سری جوان لا اوبالی بیفتن دومایی؟ چیشه آخه؟ اینا هنوک شدن. اینا ما تو آینده با اینجور آدم ها به مشکل میخوریم. اینا مسخ شدن، یه مقدار مسخ شدن، دچار مشکلات روانی بسیار شدیدن، یک مشکل روانی حاد خوردن. فکر میکنه این کرامت. تازه این عجیب تره که فکر میکنه با کلاسه. مثلا یه آدم پست فکر میکنه با حجابی، خیلی عجیبه. مثلا یه آدمی که میگه که بی حجابی برای بردگان و کنیزان بوده تو تاریخ. آدمای باعث هیچ وقت نباید بی حجاب میشدن. تو تاریخ بردگان و کنیزان باید بدحجاب میشدن، چون باید پسندیده میشدن، خرید و فروششون میشدن، میگفتن شما دیگه حجاب نداشته بشید. تو اسلام هم میدونید که حکم حجاب بردگان فرق داره، با کنیزا اینا فرق داره، حجابش مدل حکمش هم فرق داره. این کنیز بوده مثلا، میدونید چون شأن و مقداری نداره اینجوریه. حالا مثلا یه کنیز فکر کنه که چون کنیز با کلاسه این دیگه عجیبه. نگید یه کنیز فکر کنه چون کنیز با کلاسه. به خاطر این بعضی از بزرگانی که اسیر میشدن عنوان کنیز میومدن، مثل مادر امام زمان، اینا هیچ وقت حجابشون رو بر نمیداشتن، اصرار میکردن که حجابتون رو بر نمیداشتن، چون میگفتن ما بزرگزاده ایم، نه ما بزرگزاده ایم، یا شهربانو اینا که به عنوان چیز اومدن باطی اهل بیت سری میرفتن اینا رو میگرفتن. و آزاد میگه اینا بزرگزاده بودن، بزرگزادگان که هیچ وقت چیز نمیشدن که. و عجیبه، کوچک زادگان احساس بزرگی میکنن، به کوچکیشون فخر میکنن، به کوچکیشون. این عجیبه، این همون مسخه، یه جور مسخه، این یه جور هنوکه، این یه جور هنوک، اینا دوشاره هنوک شدن. یکی افسارشون رو گرفته داره میکشه، به این موضوع دارن افتخار میکنن. بترسیم از این موضوعات. شیطان نکن پیشرفت کرده، شیطان نشون میده پیشرفت کرده. حالا اینا رو نگفتم بابت اینکه اینجور آدم ها رو دیدید بخواد آدم چیز کن، نه، اینجور آدم ها من خودم بهشون ترحم دارم، حس ترحم دارم، واقعا واقعا فکر میکنم این چقدر مظلومه، چقدر بیچاره است. من اصلا اینجور، من آدم چادری میبینم افتخار میکنم، یا آدم با حجاب چادری هم نیز میبینم، اصلا معجبه، آدم میبینه کیف میکنه. ما نمایش قرآن رفته بودیم قرفه، چند سال داشتیم همجوری، به دوستان میگفتن آدم چرا کیف میکنه، اینقدر آدم عفیف میبینه اینجا، اینقدر آدم مثلا آدم میبینه کیف میکنه، آدم های محجبه، آدم های فلان، احساس شخصیت میکنه، احساس یه آدم بسیار متشخص، احساس میکنه یه آدم بسیار بزرگ با آدم داره صحبت میکنه. اونا رو نگاه میکنه آدم اسم یه آدم حقیر داره با آدم صحبت میکنه، حس ترحم به خودش میگیره. اینایی که میگم اینا سیل آیات روایات ها، خداوند اینا رو همینجوری میدونه تو قرآن. باید کاری کرد اونا عزت پیدا کنن. اون زنی که افسار به خودش میبنده واقعا عزت داره؟ اون زن عزت داره مثلا؟ اون زنی که ده تا پسر هرزه بیفتن دنبالش مثلا اون عزت داره؟ یا اون زنی که با شخصیت تره؟ کدومش عزتش بالاتره؟ باید تا میتونیم با کار فرهنگی، با تبیین نگاه کنید. کار فرهنگی مهمه تو این بحثا. کار فرهنگی یعنی آروم آدم توجیه کنه آدم ها رو، با از این فضا بیا بیرون، این استدلال عقلی باید بیاری، این چیه، این تعقلش کجاست، این تعقلش کجاست، الان شما دارین کارو میکنی. ان شاء الله خدا همه ما رو حفظ بکنه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ وقتمون کم شد، من تازه می‌خواستم منم سراغ بهشت، اینا مال قبل بودش، اینا دیگه بعضی از چیزایی بود که میخواستیم بگیم. یه مدتی وظیفه داشتیم در مورد این موضوعات هم صحبت بکنیم. در مورد بهشت فقط تیتراشو مطرح میکنم، جلسه بعد بیشتر واردش میخوایم بشیم. نگاه کنید، حضرت آدم این صحنه رو داره میبینه، این صحنه بزرگی داره میگه، ابلیس عربده داره میکشه، حضرت آدم اینجا وایستاده. شما یه صحنه اینجوری تصور کنید، ملائکه اونورن، مگه اون ورده خدا گفته سجده کنین، همه اینا میدونن که تو 24 ساعت اتفاق افتاده، در کمتر 24 ساعت. شب جمعه فکر کنید مثلا بحث این شده که بعضی دادم تعلیم اسماء اینا شده، همین شب جمعه بوده، صبح جمعه، صبح بحث فرمان سجده است، بحث فرمان اون انبا اینا شب جمعه، به خاطر شب جمعه ارزش داره، یه دلیلش همین بحث حضرت آدم ها، جمعه اینا ارزش داره. جمعه صبح، یه ذره بعد نماز صبح، ابلیس هم احتمالاً نماز صبح خونده، شاید هم برای خودش اونجا بعد نماز صبح یه دای نطبه هم شاید خونده باشه، یه گریه هم کرده باشد. بعد نماز صبح وایساده اونجا، خدا فرمان سجده رو داده، جمعه مثلا 8 صبح 9 صبح خدا فرمان سجده رو داده، ابلیس سجده نکرده، اون بحثا پیش اومده، ابلیس یهو قاطی کرده، زده همه چی شکسته و فلان و در داغون، بعد عربده کشی دیگه داره میکنه. فبه عزت گلاغویان نامد، اینو فیلمشو بسازیم عجب چیزی میخواد بشه، یه فیلم بسیار جذابیه. ابلیس هم چیزه، خب وقتی صحنه اونجا اخراج میشه قیافش عوض میشه، ابلیس قیافش اونجا عوض میشه، یعنی یک فیلم پر جلوه های ویژه است. ابلیس شروع کرده عربده کشیدن، هم اخراج شده هم هبوط کرده، آدم هم داره این صحنه رو میبینه، ما هم اینجا همه در قالب فکر کنید یه چیزی هستیم، داریم همه نگاه میکنیم، ما با این باید بریم جنگ کنیم، بعدش هم ما هم داریم اینا رو نگاه میکنیم. خدا حالا اینجا به این چی کار میکنه؟ به آدم میگه که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خانومتو وردا برو تو بهش، من با این بشر کار دارم. با خانومت بری تو بهش، اسکن انت و زوجک الجنه، وسط این داد و بیداد و اینا خدا شما صحنه رو تصور کنید. حالا میفهمید بهش یعنی چی. خدا چرا گفت بر اسکن ساکن شد؟ چون قضیه یه ذره به هم ریخته شده بود. ابلیس شروع کرد این کارو کردن، صحنه چون برزخی بود ابلیس میگفت من اینا رو اقوا میکنم، میشد دید آیا این کارو میکنه یا نه. نام توضیحاتش موصله، نمیخوام واردش بشم. ابلیس میگفتش که من اینا رو هنوکشون میکنم. آدم میدید این بحثو، آدم سری میتونست در آینده رو ببینه که این کارو میکنه یا نمیکنه. بعد میدید هم میکنه این کارو. بعد مثلا آدم داشت این صحنه ها رو میدید. نگاهین تو صحنه برزخ شما آینده رو میتونی ببینی. صحنه اونجا چون برزخی بوده به میزان اذنت میتونی ببینی. چون آدم علم الاسماء داشت میتونست ببینه. آدم چون علم الاسماء داشت میتونست. ابلیس که حرف میزد آدم آینده رو نگاه میکرد، بعد میدید این کارو کرده که اقوای اینجوری کرده، داره اینجوری میکنه. خدا گفت برو یه دقیقه تو بهش آروم باش. اینجا نگو اون بهشت قیمتش معلوم میشه. اسکن انت و زوجک الجنه. ما چی کشیدیم اونجا؟ اون فقط پدر مادرامون رفتن. مثل این که شما یه جای خیلی سختی، پدر مادرت میرن تو رستوران میشینن، شما اینور وایسادید به اونا میگه بخور، ما اینور وایسادیم گشنه تشته با این موجودی که داره عربدن میکشه اینور. گفت اسکن انت و زوجک الجنه. خب این بحث رو باید یه ذره صحبت کنیم. در مورد زمان و مکان این بهش ما هم صحبت کنیم. اینا میدونی که تقریبا 9 ساعت ابلیس از این کارا کرده، 10 صبح 11 صبح حضرت آدم رو وارد بهش کردن. این از روایاتمون دارم میگم. یه 7 ساعتی بود، 4-5 بعد از اونم تشریف آورد بیرون. زیاد طول نکشید اونجا موندش. هبوط اخراج اول اتفاق افتاد، بعد هبوط اتفاق افتاد، ظاهرا تا نماز مغربم هبوط دوم اتفاق افتاد، اون القای کلمات اتفاق افتاد. یعنی کل این طولانی نبود، هرچند تو بعضی روایات میگن اینجا 300 سال طول کشید. حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. بحث زمان در ماجرای حضرت آدم خیلی مهمه. 2-3 مدل وجود داره اینجا. چه در نظر زمانی چی شده اینجا؟ ظاهرش همین بوده، کلش توی یه روز اتفاق افتاده، از تقریبا نماز صبح تا نماز مغرب. از نماز صبح تقریبا تا نماز مغرب. مثلا حضرت آدم اگه بعدش اومدن بیرون به حضرت حوا میگفتش که دیشب این موقع کجا بودیم الان کجاییم، یهو توی 24 ساعت همه چی یهو چی شد، اصلا عوض شده بودش. حضرت آدم از اون فضایی که علم الاسماء و فلان و سجده کنید به آدم و اینا، یه افتاده یه جا گشنه تشنه ده، یه داغون داره میشه مثلا. حالا اونجا یه فضای عجیبی برای حضرت آدم اتفاق افتاد. تنها هم بود، اولین آدم هم بود، بالاخره سختش به آدم سخت گذشت. خداوند رحمت و سلامشو بر آدم علیه السلام جاری کنه انشالله بیشتر از پیش. در مورد حضرت آدم انشالله تو بحث بهشتش میخوایم یه بحثای جالبی در موردش مطرح کنیم. زمان و مکان این بهشت رو باید صحبت کنیم. جاش کجا بود؟ آیا بهشت توی زمین بود یا تو آسمان بود؟ یا جزء بهشت های آخرتی بود یا جزء بهشت برقی، یا مثل باغ بود، یه باغی اینجا فکر کنید داشته باشیم از اون باغا بود. این الان باید یه ذره بحث کنیم. یه بحث دیگه که باید بکنیم این که اصلا خدا چرا گفت برو تو بهشت؟ به قضیه یه ابلیس چه ربطی داشت؟ آیا بهشت ربط داشت؟ این که ابلیس شروع کرد اینجوری عربده کشی و مخالفت کردن، آیا بهشت به این ربط داشتش؟ اینو باید یه ذره صحبت کنیم. یعنی ارتباط مقطع بهشت با قبلش انگار به هم نمیخورن. داستان انگار یه ذره چیز داره. خب خدا اومده به حضرت آدم داره میگه که شما شدی خلیفه خدا، خلیفه من، اینم علم الاسما، ملائکه با تو همراه هستن. حالا اصلا اون این کار نکرد، چرا باید بره بهش؟ دیگه خداوند گفته من در زمین، دیگه میدونی که بهش اینجا چیز بود، خدا قرار بود در زمین باشه. حضرت آدم بعدن خیلی ناراحت بود، خدا به جبرئیل گفت برو پیش آدم بهش باهاش صحبت کن، این وحی رو براش بکن که تو در زمین قرار بود از اولا باشی دیگه. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. خب اون بهش اصلا چرا رفتش؟ اصلا بهش اون وسط انگار نیاز نبود بره تو اونجا. ما بودیم میگفتیم حالا باشه این یه نفرم اینجوری کرده شیگه، شما برید تو بهش این قضیه رو ادامه بدید. این بهشته میخوام ببینیم به اون قبلش چه ربطی داره. اینو باید یه ذره صحبت کنیم. نکته خیلی بحث مهم که میخوایم صحبت کنیم بعدش در مورد کلاس آدم و حوا در بهشته. این بهش چه کلاسی بود؟ کلاسش چی بود؟ منظور از کلاس یعنی اینکه قرار بود چه درسی اینجا داده بشه، چه ماجرایی اینجا داشت رقم می‌خورد، صحنه صحنه چیه. خیلی بحث جالب اینجا داریم. بعد نعمات موجود در اون بهش چیا بودن؟ تو اون بهش حالا ما همش گیر میدیم به اون شجره منهیه. خب از دادم 7 ساعت اونجا بود، یه رو بهش رفت اون سمتی. اون 6 ساعت 45 دقیقه رو چیکار داشت می‌کرد اونجا؟ اون یه بخش زمان بیشتری و یه کارایی داشت می‌کرد اونجا. ما گیر داریم فقط به اون قسمتش، نه قبلش و کلامن ها رقدا اتفاق افتاده. اونجا یه اتفاقی افتاده. حضرت آدم اونجا داشت چیکار می‌کردش؟ نکته بعدی ماجرای اون درخت شجره منهیه چیه؟ این هم بحث جالبی داره. اون درخت اگر قرار نخوره پس چرا گذاشتن اونجا؟ اگر قرار نخوره چرا گذاشتن اونجا هستن؟ بعد اگر قرار بود نخوره پس چرا خورد؟ حالا بعد چرا خورد جالا؟ بعد یعنی حضرت آدم حواسش نشد خورد، چی شد اینجا؟ حالا قرار بود نخورد، حالا چرا خوردی؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بعد درخت چی بود؟ درخت چی بود؟ گندم و انگور و سیب و فلانش به کنار، درخت چی بودیم؟ اینا شما بهش شناس باشید انشالله بهش تشریف ببرید، این چیزا مهمه. اون موقع مثلا مهمه که این درخت چیه، درخت چیه. یکی میگه درخت گلابیه، یکی یه اسم دیگه روش میذاره، بعد اونو صحبت خواهیم کرد. این درخت درخت چی بود؟ توی بهش شما یه چی میخورید از سر گشنگی نیست. شما تو بهش میگه گرسنه نیستید، بخاطر این تونتون نخورید، چه گرسنه نیستید یا برای چی میخواید اونجوری بخورید. بعد شما تو بهش پس از سر گرسنگی و تشنگی نمیخورید. همین الان هم مرده هایی که الان دنیا رفتن تو بهش هستن، اینجوری نیست که خب گشنمون شد بریم چی بخوریم. الان داره مثلا با یکی حرف میزنه بعد میگه خب یه ذره چیز شدیم، گشنمون شد، حالا بریم یه جوجه کبابی بخوریم، یه چیزی بخوریم. نه اونجوری نیست. یا بریم از این درخته چیز کنیم، بیا به درخته بگیم بیا اینجا دقیقه من یه میوه‌تو بکنم. بعد از این صحبت از سر گشنگی این کارو زیاد میکنن بهشتیا، ولی از سر گرسنگی این کارو نمیکنن. اینکه اونو میخورن به خاطر یک موضوع دیگه. پس از سر چیه؟ شماها الان گشنتون نباشه غذا میخورید؟ مردا میخورن، حالا خانوما نمیخورن. بعد یه سری آدم ها گشنم باش نباشم میخورم باز، ولی فرق نداره، فقط میخوام بخورم. ولی عمده آدم ها وقتی گشنه نیستن نمیخورن دیگه، میگن گشنه نیستم دیگه، میگن آقا کباب برگا یا آقا دیگه من وقتی سیرم دیگه سیرم دیگه. تو بهشت حالا برای چی باید بخورن؟ و حضرت آدم عجیب اینجا، خدا میگه تو بهشت اصلا گرسنه نمیشه، بعد میگه که بخور و کلا منها رغدا. این فرمان عجیبیه که در موردش صحبت خواهیم کرد. نکته بعدی ابلیس چجوری شد اومد تو؟ اینکه رجیم شده بود، اخراج شده بود، هبوط هم کرده بود، اصلا اومد تو یا نیومد تو؟ از بیرون وسوسه کرد. یعنی بحث جالبیه، میخوایم در موردش صحبت کنیم. بعضی از بحثایی که تو جامعهمون هست توراتیه، حواستون باشه. نگاه توراتی رو باید جدا کنیم از بحث قرآنی. اون تورات به انبیا خیلی توهین میکنه. من جمله حضرت آدم تو این کتاب توراتی که اینا تعریف کردن. نه ما یه جوری دیگه. آیا ابلیس اصلا تونست وارد بشه؟ چه جوری تونست گول بزنه بس؟ چی کار کرد؟ ابلیس با چه روشی وارد شد؟ از اون 4 جهتی که گفت از چه جهتش اومد؟ ابلیس یه ادعایی زد، خدا یه صحنه گذاشت و تو اونجا ادعاش پیاده کرد البته. آیا ابلیس از جلو اومد؟ از پشت اومد؟ از راست اومد؟ از چپ اومد؟ از کجا اومد؟ و چه جوری تونست بیاد هستن؟ اینا یه ذره صحبت می‌کنیم. دوم حضرت آدم چی کار کرد در مقابل ابلیس؟ ابلیس یه کاری کرد، حضرت آدم چرا این کارا رو کرد؟ و به تبع این خوردن حضرت آدم چه اتفاقاتی افتاد؟ حضرت آدم وقتی اینا رو خورد یه اتفاقاتی افتاد، یه اتفاق مهم افتاد. بدت لهما سوآتهما، در مورد بدنشون اتفاقی افتاد، در مورد لباس. چرا در مورد لباس اتفاق افتاد؟ ابلیس چرا گیر داد به این موضوع؟ چیزی اینا از روشی وارد شده که لباس اینا. ابلیس میتونه در روش های دیگه وارد شه، آدم دوچار مشکل از یه جهات دیگه بشه. ابلیس گیر داد که از طریق لباس اینا دوچار مشکل شن. این هم نکته مهمیه. اولین فتنه ابلیس، حواستون این بود، حواستون باشه، اولین فتنه ابلیس سر لباس بود. اولین فتنه ابلیس سر لباس بود، این حواستون باشه. فتنه مهمی بود. اینا رو انشالله میخواییم صحبت کنیم چند دقیقه تو بحثای مربوط به بهشت حضرت آدم. اگه این 6 هفته رو بتونیم کامل صحبت کنیم، این بحث رو یه ذره صحبت کردیم، ولی دیگه الان واردش نمیشیم. انشالله بحث رو میذاریم از جلسات بعد که دیگه وارد کامل بحث بهشت حضرت آدم میشیم. آیاتش رو برید بخونید تو سوره بقره، اعراف و طه، بیشتر این بحثا اومده، کلش رو بخونید پیدا میکنید کجاست. آیاتش رو نمیگم، بعد زیاد نیستن، سوره های کوچیکی هستن، 200 آیه فقط. همینا رو یه ذره بخونید خودتون پیدا کنید کجا هستش. دیگه هده به پیشگاه حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما صلواتی بفرستیم.